بسم الله الرحمن الرحیم. تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذل عظمت والقدرت والملکوت و استعنت بذل عزت والعدل والجبروت من كل ما اخافه و احذره ثم الصلاة والسلام على حقیقة وجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین، سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینة النبی، سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین، سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین، سلام بر دشت خون وادی آزادی کربلای حسین، سلام بر کاظمین و درود بر سامراء، سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا، همه با هم صلوات. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التغبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لحظات پایانی عمر مبارک رسول الله است. ندایی مانده است ناگفته و پیامی ناخوانده و کلامی ناگفته که باید در حضور جمع مؤمنین برای ثبت در تاریخ و اتمام حجت بیان شود. پیغمبر اکرم کسالت دارند، مرض موت غالب شده است و لذا ابن عباس و علی ابن ابی طالب زیر کتف مبارک رسول الله را گرفتند و وارد مسجد النبی می شوند. بر فراز منبر اعلان عمومی داده شده است که همه عزیزان و مؤمنین ساکن و مقیم مدینه و زوارش در مسجد النبی جمع شوند که رسول الله پیام مهمی و کلام سرنوشت سازی برای امت اسلامی بیان دارند. جمعیت ساکن مدینه در آن زمان طبق آمار 114,000 نفر حدوداً بوده است. حالا چه تعدادی در آن مجلس و محفل بودند نمیدانم، اما میدانم یک کتاب فقط اسناد و مدارک و ریفرنس این حدیث متواتر رو نقل کرده اند. یعنی فقط یک کتاب به عنوان سند ریفرنس میده، فلان کتاب، فلان جلد، فلان صفحه، فلان عالم سنی، فلان عالم شیعی. خود این کتاب چاپ الازهر مصر است که دار و تقریب و مجمع و تقریب دانشگاه الازهر مصر با عنایات و توجهات مرجع تقلید بزرگ شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمای بروجردی که نماینده ای از حوزه علمی قم گسیل داشتند برای بحث علمی و آکادمیک و تحقیق تاریخی با کمک حوزه شیعه قم و حوزه برادران اهل سنت دارالازهر مصر جامعه الازهر این تحقیق انجام شد و یک کتاب تأمین شد و چاپ شد و منتشر شد. این کتاب فقط میپردازد به سلسله احادیث، سلسله روات و منابع و مسانید حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین، یعنی از این حدیث متواترتر نداریم. این حدیث و حدیث قدیر است، این دو حدیث ممتاز است در میان همه کتب احادیث ما و جوامع حدیثی ما، چه برادران اهل سنت چه مکتب جعفری و شیعی، این دو حدیث ممتاز است، می درخشد به عنوان دو حدیث متواتر مسلم قطعی السند و قطعی الصدور مطرح شده است. حدیث قدیر که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله، اون داستان قدیر رو که مطرح شد. و داستان حدیث ثقلین، الان لحظات پایانی عمر مبارک رسول الله است، بر فراز منبر سپله‌ای چه می‌خواهد بگوید که روات مشغول نوشتن او هستند و در تاریخ ثبت شده و شیعه و سنی دشمن و دوست بر این اتفاق نموده‌اند. انی تارکن فیکم الثقلین یا فیکم الثقلین، من دارم می‌روم. نبعنی العلیم الخبیر، جبرئیل به من خبر داد که این دیگه اواخر عمر توست، لحظات پایانی عمر توست، ولیکن از میان شما که می روم در میان شما دو امانت گرانبها می گذارم، دو امانت مهم، دو ثقل، ثقل یا ثقل، ثقلین یا ثقلین، ثقل اکبر و ثقل اصغر. ثقل یعنی چیز گرانبها، چیزی که وزن دارد، وزین است، قیمت دارد، ارزش و ولیو دارد. انی تارکن فیکم الثقلین، من دارم میروم. I'm departing but I am leaving among you two precious things، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ثقل اکبر، امانت اول، کتاب خداست، کتاب الله، قرآن، کلام وحی خداوند، کلام خداست، امانت نزد شما امت اسلام. و ثقل دوم، ثقل اصغر، و عترتی اهل بیتی و خاندان من، اهل بیت من. پس بنابراین این دو کنار هم هستن و انها لن یفترقا، انهما لن یفترقا حتی لا حتی یرد علی الحوض، اینها با هم هستن. ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. عجب کانکلوژن جالبی پیغمبر فرمودن، به اینجا بسنده نکرد که بگوید من در میان شما دو امانت نهادم و میروم، بلکه بعدن پیام بعدی مهمتره که این دو کتاب از هم جدا نمی شوند مگر اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند. و مادامی که ما ان تمسکتم بهما، به تعبیر تکنیکی نحوی عربی ما اینجا ما مادامیه است، یعنی مادامی که ان تمسکتم بهما، شما چنگ میزنید به این دو ثقل، در این دو خط میمانید، یعنی فالو میکنید، تبعیت میکنید، احترام و ارزش این دو رو شما قائل هستید و عمل میکنید و تمسک میجویید و چنگ میزنید، این دو ثقل، دو امانت، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، هرگز گمراه نمیشوید. اگر گمراهی در امت اسلام مشاهده کردید، بدانید کلیدش اینجاست، بدانید اینها ثقل اکبر یا ثقل اصغر در جمع این دو اینا کوتاهی کردن، اینجا قضیه لنگ است. اگر امت اسلامی بعد از اوج عظمت تمدن اسلامی که از غرب و شرق عالم، از اندلس و اسپانیا و فرانسه و اروپا بگیر تا چین و اندونزی و مالزی و چین، تا اونجا بگیر، اسلام در قرن هفتم در اوج عظمت تمدن اسلامی بود که وقتی هارون رشید فریاد زد از کنار قصر الاخضر، قصر الاخضرش در بغداد، که ای ابرها بروید، حرکت کنید ای ابرها، هر کجا ببارید در ملک هارون است. درستم گفت. اگر هیئت دیپلماتیک مسلمانان خلیفه بغداد هارون رشید میاد فرانسه و به دربار پادشاه فرنگ و فرانسه گسیل داشته میشه، من در برابر آنها ساعتی میگذار که ساعتی که با آب کار میکنه، و عقربش هم میچرخ. پادشاه فرانسه از شدت خوف و وحشت اروپای کتبی غرق در خرافات جهالت بود قبل از رنسانس. میبینی که سراسیمه فرار میکنه، وحشت زده از قصرش میره بیرون، میگه این مسلمان ها اومدن جا تو این ساعت جن کار گذاشته، داره جن داره کار میکنه، عقربه ساعت که میچرخه. اولین بار ساعت رو میبینه. وقت چند روز قبل ما دعوت داریم در ساختمان مرکزی شهرداری ونکوور، سیتی هال ونکوور، دعوت رسمی، جشنی به مناسبت سلیبریشن، اعضای شورای شهر نشستن، جناب شهردار بر فراز جایگاه خودش تکیه زده است، صاحبان ادیان مکاتب دعوت شدن، مهمانان رسمی وی آی پی، شخصیت ها، فیلمبرداران هم حاضرن. گل کلام هستش منعکس شده است، گل کلام جناب شهردار ونکوور در برابر حضور مهمانان مسلمان و غیر مسلمان چه بود؟ دقت کنید، وقتی گفت که تمدن اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی نقش به سزایی و نقش کلیدی و طلایی دارد در شکلگیری تمدن اروپا. خوب دقت کنی؟ اون وقتی اصلا آمریکایی نبود اصلا. اون وقتی اصلا آمریکایی نبود. اما اون وقتی اروپایی بود، دقت کنید، این حرف فرف ایشون فقط نیست. ویل دورانت در کتاب The History of the Civilization 30 جلد بخونی؟ 30 جلد کتاب انگلیسیه. خودش و خانومش 30 سال زحمت که کتاب تألیف کرده. The History of Civilization. وقت ببین به تمدن اسلامی که میرسه چه کار میکنه، چه تواضعی و چه عظمتی برای تمدن اسلام رقم میزنه. خب داستان مفصله. اوج تمدن اسلامی در علوم مختلف، رشته های مختلف، بعد چند تا از دانشمندان ایشون نام برد، همین جناب شهردار در سرمونی، در اون مراسم سلبریشن نام برد، ابن رشد و جناب خوارزمی و قیاس الدین جمشید کاشانی و فارابی و ابن سینا و اینها رو چند تاشون نام برد که از اینا لیست طولانی اگه بخواد نام ببره، که اینها رو نام برد که اینها در علوم مختلف اسلامی، در حتی علوم غیر اسلامی، در انتقال فلسفه یونان، در ریاضیات، در علم هیئت و نجوم و فلکشناسی، در موسیقی، در طبیعیات، در فیزیک، در شیمی، در الله اکبر، در جبر، الجبرا، قیاس الدین جمشید کاشانی، اینها رو شما کتاب‌هایی نوشته شده، حالا از حوصله یک شب و ده شب خارج است. وقتی که ایشان میگوید در نقشگیری تمدن اروپا تمدن اسلامی نقش اساسی و کلیدی دارد، اینو دیگه شما بخوان این حدیث مفصل از این مجمل. حالا این اوج تمدن اسلام چرا سقوط میکنه؟ اگر گمراهی در امت اسلام هست، اگر انحراف هست، اگر نفاق هست، اگر تفرقه هست، اگر ذلت و تفرقه هستش و نفاق هست، بدانیم اصل قضیه اینجاست که پیغمبر اکرم این کلام کلیدی را بر فراز منبر قبل از رحلتش فریاد زد: ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. مادامی که شما تمسک کرده اید به این دو ثقل اکبر و اصغر، دو امانت بزرگ خدایی، کتاب خدا قرآن و عترت من اهل البیت، هرگز گمراه نشوید. سلام. فانهما لن يفترقا حتى يرد علي الخوف. خب این میهمان مقدمه بحث امشب. پس ما دانستیم که یک ثقل اکبر داریم، یک ثقل اصغر. دو امانت رسول الله، دو امانت الهی نزد امت نهاده شده است: قرآن، کتاب الله، و عترت رسول الله، اهل بیت. اینی که ما معتقدیم، میگیم شیعه اهل نجات است، این فقط صرف مبالغه و شعار و ادعا نیست. این حرف اونقدر محکمه که پشتش بسته است به کوه هیمالیا، با استدلال برهانی و عقلی و نقلی و تاریخی محکم. خب بحث کارشناسی هم شده دیگه، کتاب‌های تخصصی هم در این زمینه نوشته شده است. وقتی که فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فی الجنه، او علی یو اند یور فالوورز وود بی وینرز این پارادایس اند یو وود بی مای نیبر و هم علی منابر من نور. منابر جمع منبر است، منابر من نور، شیعیان تو بر فراز منبرهای از نور در جنت و هم جیرانی، همسایه های منن، هم نشین منن، اینها نزدیک منن. You would be enlightened, you and your followers in paradise, you would be enlightened and very close to almighty Allah سبحانه و تعالی. دلیلش چیه؟ چون عزیزان اهل سنت برادران خوب ما هستند، من تا اینا فقط توی به یک کتاب، به یک امانت تمسک کردن، تازه اونا فقط به ظاهرش اکتفا کردن. اونا یک ثقل رو در حقیقت عنایت داشتن، اما از ثقل دیگر در غفلت شدن. اگر به این دو ثقل شما تمسک، با این تمسک به هما صیغه تثنیه است، اگر به هر دوشون شما ها، اینا با هم جدایی نمیشه، نمیتونه جدایی بیندازی بین این قرآن ناطق و قرآن صامت. پس ما دو قرآن داریم، یعنی یک قرآن است که تو تجلی دارد، یک قرآن ناطق، یک قرآن صامت. قرآن ناطق و قرآن صامت. قرآنی که در دست ما هست این قرآن صامت است. صامت یعنی ساکت، یعنی صامت ساکت دیگه، حرف نمیزنه که. این مرکب و جوهر روی کاغذ نوشته شده، این قرآن بهش میگن قرآن صامت. یک قرآنی هم داریم بهش میگن قرآن ناطق، قرآنی که نطق میکند. تجسم قرآن و تجلی قرآن در قرآن ناطق است. خوب دقت کنی، اصلا اسلام سه تا رفلکت، سه تا مانیفستیشن دارد، سه تا تجلی دارد. اسلام سه تجلی و سه ظهور دارد. عزیزان دقت کنید، اسلام تجلیش در کلمات می شود قرآن. دقت کنید، اسلام اگر منیفست بکنه، اگر ظهور و تجلی پیدا کند، در کلمات میشه قرآن. اگر در حرکات، ببین یک در کلمات هست میشه قرآن، در حرکات میشه تجلی کنه میشه حج، آینه تمام نمای اسلام میشه حج. اگر در انسان تجلی کنه میشه امام. ببینید، تکرار کنید، فرمول خیلی فرمول جالبیه. پس اسلام has three kind of manifestation. اسلام has three category of manifestation and reflection. تجلی اول اسلام در کلمات باشد میشه قرآن. The manifestation of the holy Quran, the manifestation of Islam in the words. In words would be the holy Quran, the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. تجلی اسلام در حرکات, the manifestation of Islam in the movement. You go to pilgrimage, to Hajj. تجلی اسلام در انسان میشه امام، میشه امام ناطق، میشه امام کامل. بنابراین اگر ما میگیم امام تجسم عینی قرآن است، به این دلیل است که در حقیقت قرآن ناطق. لذا شما در اون داستان غم‌انگیز خوارج که اتفاق افتاد در صدر اسلام و 25 سال علی ابن ابی طالب خونه نشین شد و منزوی شد و خانه نشینی شد، به محضی که ایشان به قدرت و خلافت رسید، سه جنگ خانمان سوز بر علیه ایشان تحمیل شد. دیگه از این مظلومیت بالاتر؟ تا 25 سال ایشان خانشین بود، کسی حرکت نفاقی انجام نشد. اما به محضی که ایشان تعهد مردم اومدن اقبال کردن، به خلافت ظاهری رسید، میبینی که حرکت نفاق‌آمیز شروع شد، آشکار شد، یکی پس از دیگری. جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین، و چه از پشت شمشیر زدن به اسلام. و علی ابن ابی طالب این مظهر دریای رحمت و عطوفت و حکمت چگونه برخورد کردند؟ در جنگ صفین امرؤاس با حیله و نیرنگ فریاد زد که قرآن‌ها رو بر سینه نیزه ببرن، برای اینکه دید در چند قدمی پیروزی هستند سربازان و لشکریان علی ابن ابی طالب. قرآن بر سینه نیزه زدند برای خدعه و نیرنگ و فریب. وقت علی ابن ابی طالب چه گفت؟ فرمود انا القرآن الناطق، من قرآن ناطقم. این قرآنی که بالای نیزه زدن، این فقط جوهر و مرکب و کاغذ و پوست روی پوست می نوشتن، این برای نیرنگ و فریب شماست قرآن ناطق رو. ها، حالا از بد حادثه روزگار اینه که عزیزانی بودن در طول تاریخ امت اسلام که چسبیدن به قرآن صامت، اما قرآن ناطق رو له کردن. دیگه از این مظلومیت بالاتر؟ قرآن صامت رو خیلی با تلاوت زیبا میخونن، حفظم میکنن، حافظ قرآنم شدن، قرآن زبر بخوانن با 14 روایت، با تجوید از مخرج ادا بکنن، چاپ بکنن، منتشر بکنن، شب و روز خوشحال باشن که ما حافظ قرآنیم، ما تلاوت قرآن، ها، حامل قرآنیم، قاری قرآنیم، تالی قرآنیم. و تا اون حد، اما از قرآن ناطق نه تنها کنار زدن، بلکه او رو اصلا مظلومانه شهید کردن. قرآن ناطق رو شهید کردن، خرد کردن، له کردن، مسموم کردن، زندانی کردن، آواره کردن و شهید شدن قرآن ناطق رو. در برابر قرآن صامت که میرسن، این از این رنج میبردن امامان ما، امامان معصوم از این رنج میبردن که اینها به عنوان تجلی قرآن، تجسم عینی اسلامن و قرآن ناطقن. اینها امت آمدن به قرآن صامت چسبیدن، اونا فقط به ظاهرش اعتبار کردن، اما از روح قرآن و پیام قرآن و تجسم عینی قرآن که امام ناطق باشد و قرآن ناطق باشد در غفلت هست. اینجاست که غفلت، اینجاست که مظلومیت هست. اگر به ما گفتن شما حجم که میرید تمام الحج لقاء الامام، خوب دقت کنید، شما اگر حج میرید حج کی کامل میشه؟ حج شما کی واقعا اون درجه عالی مقبولیت دارد؟ حج تمام الحج لقاء الامام، حج اگر رفتی و امام رو لقاء ملاقات کردی، امام معصوم رو، وقت بدون که اون حج شما حج اکبر است. یعنی پیوند، دقت کنید، پیوند حج با امام اونجا تجلی پیدا میکنه. در حقیقت اونجا قرآن ناطق رو شما به امام تجسم عینی اسلام رو در حرکات و در انسان کامل اونجا دیده ای شما و تجربه کرده. این قرآن ناطق و قرآن. پس امشب یاد گرفتیم که دو امانت به ودیعه نهاده شد در میان امت اسلام، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرآن صامت و قرآن ناطق. و فرمودن پیغمبر، ضمانت پیغمبر روز که اگر شما بیا به این دو تمسک کردید، مادامی که شما از این دو فالو میکنید، I'm living among you two precious things, the holy book and my progeny, my descendant and my the family, the household of prophethood. As long as you are following both of them, you don't distinguish between them, because both of them, they are the reflection and the manifestation of Islam. As long as you are attached and you grab them, there is no risk of deviation. But if you separate between them, if you distinguish between them, if you neglect each of them, you would be lost and deviated. You cannot neglect one of them. But unfortunately, the Muslim nation during the history, by negligence and heedlessness, what had happened? قرآن ناطق، امام حسین، ما میگیم قرآن ناطق است. این مقایسه‌ای که ما بین قرآن و امام حسین میخوام انجام بدیم که ثابت میکنه در حقیقت این وجوه مشترک که میان قرآن و امام حسین علیه السلام به عنوان ثقل اکبر و ثقل اصغر. دقت کنید، امام در مورد قرآن این دو تا لیست تهیه شده، یک لیست مربوط به قرآن است، کتاب صامت، و یک لیست نسبت به امام حسین مربوط به امام حسین به عنوان قرآن ناطق. وقتی اینا رو کنار هم میذارید میبینید چقدر زیبا این ارتباط منطقی و معنوی آشکار میشه. یک، قرآن سید الکلام است. سید الکلام دیگه در اوج فصاحت و بلاغت عربی سید الکلام است، در صدر نشین است. امام حسین هم سید الشهدا است. اگر قرآن سید الکلام است، حسین سید الشهدا است. دو، قرآن میزان القسط، معیار و نرم و محک برای قسط و عدالت است. میزان القسط قرآن است. امام حسین چی فرمود؟ و امرت بالقسط، من هم مأمورم برای انجام اجرای عدالت و قسط. سه، قرآن موعظه من ربکم، قرآن به عنوان تجلی وعظ و موعظه الهی است برای شما که شما را از خواب غفلت بیدار کند و به راه راست هدایت کند، به نور خداوند رهنمون گردد. موعظه من ربکم، این موعظه است. امام حسین فرمودند در روز عاشورا، لا تعجلوا، عجله نکنید برای حمله به خیام حسینی، حتی اعظکم بالحق، تا شما رو موعظه کنم، موعظه به حق کنم، تا شما رو وعظ کنم. If Quran is preaching, امام حسین also is preaching. شماره بعد، قرآن یهدی الی الرشد، قرآن هادی امت است به سوی رشد. انسان ها رو رشد، نفوس رو رشد میدهد، رشید میکند، بزرگ میکند، روحشون رو متکامل میکند. یهدی الی الرشد، guidance, the book of guidance. امام حسین فرمودن ادعوکم الی سبیل الرشاد، این رشد، رشاد. امام حسین فرمود در خطبه ها، در فرازهای مقاطع مختلف از حرکت حسینی از مدینه به سوی مکه، از مکه به سوی نینوا، میبینید شما موج میزند این تجلی هدایت و رشد. یعنی حرکت حسینی در بطنش، درست از لحاظ ظاهر حرکت حماسی و نظامیه، اما در بطنش حرکت بیدارگر و هدایتگر و رشدگر است. در حقیقت اینها رو ملت رو میخوان رشید کنن، به رشد برسانن. شماره بعد، ولی قرآن العظیم، قرآنی که از وصافش اینه که عظیم است، ها؟ عظمت دارد، چون کلام حق است و کلام وحی است. ولی قرآن العظیم در مورد امام حسین میخوانیم در زیارت ناحیه، و عظیم و سوابق، سابقش بگیراندش خیلی عظیم است. در زیارت وارث هم میخونیم، اشاره میکنیم، ها؟ اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. این بگیراند حسین ابن علی یک بگیراند درخشانه، بگیراندی است که افتخار بشریت است. این عظمت دارد. قرآن عظیم است، حسین هم عظیم است. شماره بعد، قرآن انه لحق اليقین، قرآن حق است و یقین است، هیچ شک و ریبی در او نیست. انه لحق اليقین، در زیارت امام حسین چه میخوانیم؟ اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. پیوند بین قرآن و حسین به عنوان پیوند قرآن ناطق و صامت اینجا با هم آشتی میکنه. شماره بعد، نعم الشفیع القرآن. یکی از خصوصیات و از صفات قرآن اینه که شفیع است، شفاعت میکنه. In the day of judgment, the holy book will intercede. Intercession of the holy book in the day of judgment is one of the concepts of our ideology. And we believe that Quran and Ahlul Bayt, the progeny of prophethood as well, they will do intercession in the day of judgment. نعم الشفیع القرآن. قرآن شفاعت یاد است. خب در زیارت میخوانیم، در حدیث میخوانیم، اللهم ارزقنی شفاعت حسین یوم الورود. در اون سجده که انشاءالله ظهر عاشورا خواهیم خواند، بعد از زیارت عاشورا به سجده می رویم و می گوییم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، روز ورود بر تو، روز ورود بر صحرای محشر، صحنای محشر، اونجا ارزقنی شفاعت الحسین، اونجا به درد می. شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب ارشاد فرمود حسین هر چه داشت در راه خدا داد. امام حسین از هر آنچه داشت گذشت، گذشته بزرگ تاریخی. یکی از علل جاودانگی حرکت و پیام حسینی همین گذشته ایشان. این خیلی نکته مهمیه. هر کسی در زندگی گذشت کرد به هر اندازه و اندازه سعی وجودی خودش، تو همین دنیا جزاشو میبینه، یعنی پاداشش رو میگیره تو همین دنیا. شما اگر در حالات بزرگان میخوانی، بزرگان، عرفا، گذشت که در زندگی باشه، میبینی که در همین دنیا تجلی پیدا میکنه و جایزشون رو همین دنیا هم میگیرن. برزغن شفاعت الحسین. خب سه چیز، خداوند به عظمت، به پاس اینکه حسین ابن علی از هر چه داشت گذشت، خداوند سه چیز ویژه به امام حسین عطا کرد. امام حسین he sacrificed his life and he gave his blood and his head and he watered the tree of Islam by his pure blood. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty Lord, He has granted to him three special things from God to Hussein. یک، جعل الشفا فی تربته و جعل الاجاب تحت قبته و جعل الشفا فی ذریته. سه چیز ویژه و اختصاصی برای امام حسین. یک، جعل الشفا فی تربته، خداوند شفا رو در خاک و تربت حسین قرار داد. دو، جعل الاجابه تحت قبته، اجابت در زیر گنبد نورانیش. چند میلیون شرکت میکنن. عید قدیر به ما گزارش شد 3 میلیون در نجف بودن. عید قدیر در نجف 3 میلیون. الان میگن 2 میلیون خورده در کربلا. الان داره موج فوج میاد. بعد از سقوط صدام گفتن 8 میلیون در کربلا جمع شدن. آقا این عدد شوخی نیست. شما فقط یه مقایسه با مکه بکن. مکه با اون بگراند 1400 سالش، با یک حکومت قدر قدرت عربستان سعودی و اینوالو شدن 1,400,000,000 مسلمان، اینوالو شدن 58 کشور اسلامی، اون همه تجربیات، 2,500,000 جمع میکنن. تازه خیلیشون هم داخل مال از داخل خود سعودی هستن. با چه تکلفی، با چه زحماتی، با چه حوادثی که پیش میاد، حوادثی که خب تلفات هم میدن، همه هم بسیج میشد، عالم اسلام بسیج. وقت کربلای حسین، حکومت سقوط کرده، صدام سقوط کرده، نه حکومتی، نه دولتی، نه ارتشی، نه امنیتی، نه امکاناتی، نه فسیلیتی. 8 میلیون همه هم الحمدلله تأمین شدن، اسکانشون، غذاشون، امنیتشون. حالا معجزه دیگه میخواد چی باشه؟ چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. وای چه بگویم، پس شفا در خاکش و در تربت قبرش، اجابت در زیر قبه این قبهش و در زیر گنبدش، و سوم شفاعت در حق ذریه‌اش و در حق محبان عاشقانش. شماره بعد، در خصوصیت قرآن در کتاب صحیفه سجاده می‌خوانیم قرآن علم النجات، علم النجات است، علم نجات، سالویشن. امام حسین هم می‌خوانیم انه رایت الهدى، رایه یعنی علم یعنی پرچم، رایت الهدى و رایت النجات. اینم سالویشن، اینم the flag of guidance, the flag of light and the flag of salvation. شماره بعد، بنونزل، من دارم مقایسه میکنم بین امام حسین و قرآن ها که ببینیم که قرآن صامت و ناطق که میگیم در کجاها common point دارن و نقاط مشترک دارن. شفا، بنونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، در سوره بنی اسرائیل قرآن، ما ننزل من القرآن شفاء، قرآن شفاست برای مؤمنین. درسته؟ در امام حسین هم در مورد ایشون میخوانیم و تین و قبر الحسین فیه شفاءون، اما تربت امام حسین در شفا است. شماره بعد، قرآن منار حکمت است، منار حکمت است، تجلی نور حکمت. 22 امام حسین، السلام علیک یا باب حکمت رب العالمین. دقت کنید کانسپت حکمت، به قرآن که میرسیم میگیم که این منار الحکمه، این چراغ حکمت است. به امام حسین که میرسیم السلام علیک یا باب حکمت رب العالمین، سلام بر تو ای حسین که دروازه حکمت خدای پروردگار هستی. شما این رو سریع لیست و فقط فهرستوار تمام کنم، ولی هر کدامش یک دنیا حرف دارد. شماره بعد، فالقرآن آمر و زاجر، قرآن امر به معروف و نهی از منکر میکند. کانسپت، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن به عنوان یک منبع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی قرآن عمل میکند. خب در مورد امام حسین چی؟ امام حسین هنگام خروجشون از مدینه فرمودن انی اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخواهم حرکت اصلاحی من، این قیام حسینی من، یکی از اهداف و انگیزه هاش امر به معروف و نهی از منکر، من میخوام عنصر امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه اسلامی زنده کنم. من یادم هستم چند سال قبلی که در همین آرت گالری رفته بودم برای سخنرانی، امسالم خب از ما دعوت کردم، ما توفیق نداشتیم بریم در شرکت کنم در تظاهرات که همین امروز بود در خیابان اصلاح وست جورجیا در همون ونکوور در آرت گالری، که ما موفق نشدیم دعوتشون رو اجابت کنیم برای سخنرانی بریم. اما یادم هست چند سال قبل که توفیق داشتم رفتم اونجا، همین رو عنصر امر به معروف، اصلا فلسفه قیام امام حسین من توضیح دادم به زبان انگلیسی، و شخصیت‌های غیر مسلمان که در مورد امام حسین تحلیل کرده بودن فرازهایی رو اونجا خواندم. بعد از سخنرانی من مهمانانی که آمده بودن که غیر مسلمان بودن، از ادیان اینترفیس دعوتشون کرده بودن آمده بودن، خدا شاهده اصلا اینو چنان تحت تأثیر عظمت امام حسین قرار گرفته بودن، گفتم ما اولین بار شنیدیم در مورد چنین شخصیت تاریخی وجود داره. خب حالا باید برن تحقیق کنن دیگه، بیاموزن. شماره بعد، قرآن نور است، نورن مبینا، و انزلنا الیک نورن مبینا، این نور آشکار و درخشان که دلهای مرده رو نورانی میکند. نورن مبینا، قرآن نور است. امام حسین چی؟ همین امشب خواهیم خواند اشهد انک کنت نورن فی الاصلاب الشامخه و الارحام. شماره بعد، قرآن برای همه تاریخ است، برای همه مردم است، برای همه مردم، للناس، للناس، خطاب قرآنی للناس است، هدن للناس، رحمتن للعالمین، قل اعوذ برب الناس، سورة الناس، برای همه مردم، for mankind، the message of قرآن non-stop for all mankind. خطاب قرآنی خطاب ناس است، مرز نمیشناسد، ملیت نمیشناسد، رنگ و نژاد و فرهنگ و زبان نمیشناسد، فرامرز است، مرزهای اعتباری رو در می نوردد، قلوب رو تسخیر می کند، قلوب را تسخیر می کند قرآن خداوند. لم یجعل القرآن لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس، قرآن برای زمان خاصی نیست، برای مردم خاص، ملیت خاص، نخیر، فرامرز است و فراتاریخ است، بر تارک تاریخ می درخشد، هدایت بشریت است. قرآن، خورشید، خورشید مخصوص زمان و مکان خاصی که نیستش که، مال منطقه خاصی هم که نیست که، خورشید نور فروغش تجلی میکند، کل منظومه شمسی را، سولار سیستم را فروغ میبخشد و روشنایی میدهد. در مورد حسین چی میخوانیم؟ ان للحسین، حدیث مشهور نبوی است، پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله. فرمودن ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. حسین یک نوری دارد در قلوب مؤمنین که این نور هرگز خاموش نمی‌شود. خدا قسم، عجب برکت، عجب عظمتی است، خیلی عجیبه. کسانی هستن در طول سال چه بسا توفیق پیدا نکنن برن مسجد، برن معبد، برن نماز بخونن، برن در حوزه های دینی خودشون رو شرکت بکنن، اما میبینی وقتی که ماه محرم میشه، ایام عزاداری سوگواری خامس آل عبا میشه، اصلا دیگه از خود بی خود میشه، اونجا دیگه همه مسائل رو میذاره کنار، افتخار میکنه، شال عزا بر گردن، لباس سیاه، لباس عزاداری بپوشه و بره هر کوی و برزنی شرکت بکنه، مسجد باشه، معبد باشه، سنتر باشه، خونه خودش باشه، دیگران باشه، دور باشه، نزدیک باشه، شب باشه، روز باشه. اگرم نبود میره تلویزیون رو باز میکنه، کانال سنا رو پیدا میکنه. اگر اونم نداشت میره یه سی دی پیدا میکنه، نوار پیدا میکنه، سایتی پیدا میکنه که این نور حسینی، این کلام حسین، عطر حسینی در فضای خانه اش متجلی شده. این نور است. ان للحسین حرارتا، یک حرارت، یک عشقی، یک شور حسینی است. چه ها میکنه؟ این شور حسینی است، چه ها میکنه؟ عبدالله و عیسی دو برادرن. اینو شاید قبلا من گفته باشم برای شما، من وقتی که یک محصل دبستانی بودم یا شاید در راهنمایی میرفتم، یک کتابی به دست من در ایران رسید به نام برادران امیدوار. خیلی کتاب خواندنی بود در همون زمان، در اون تاریخ خیلی شیرین بود و دو برادر بودن که پدرشون فوت کرد، یک ثروت هنگفتی به ارث اینها رسید. این دو برادر سال 1333 ظاهرن بوده این حرکتشون، تصمیم گرفتن دور جهان رو با موتورسیکلت به عنوان جهانگردی و توریست بگردن. سفارش از یکی از شرکت‌های آلمانی براشون موتور، دو تا موتورسیکلت که با رادیاتور کار بکنه که در مسافت طولانی موتورش داغ نکنه، با آب بتونه کار بکنه. موتور آماده شد. عصر خرداد ماه بود، یادم هست هنوز شروع کتابش همون عصر خرداد ماه 1333. اینا حرکت کردن در میان غریق شادی و فریاد و گریه و ناله و اضطراب فامیل و دوستان و آشنایان، از تهران حرکت پیش به سوی آستان مقدس علی ابن موسی رضا. آغاز حرکتشون رو قرار دادن پابوسی آستان مقدس حضرتش علی ابن موسی رضا، امامی که افتخار میکنیم که آستان مقدسش و ذریح نورانیش در کشور ماست. با موتور حرکت کردن از تهران به سوی مشهد، بعد از پابوسی از ایران به سوی افغانستان، بعد پاکستان، همینجور. اینا رو توضیح میدن، کتاب 600-700 صفحه هستش، عکسای متفاوتی هم زدن، تلخ و شیرین. خیلی حرکتش هم خیلی ریسکی بود، بعضی جاها راه رو گم می‌کردن، راهزن به اینها می‌زده، خطر، اصلا مرگ اینا رو تهدید می‌کرد، غذاشون هم آبشون تمام می‌شد. اصلا خیلی کتاب وقتی آدم می‌خونه می‌بینه که چقدر فراز و نشیب در طول این حرکت بسیار مخاطره انگیز و در این حال بسیار جذاب و شیرین بوده برای این دو برادر عیسی و عبدالله. خب میرن تعریف هم می‌کنیم، فلان شهر رفتیم، عکس هم می‌گیرن و خاطرات رو توضیح میده با برخورد با ملت‌های مختلف و اینها، از پاکستان و بعد میرن هندوستان و نپال و تبت و چین و مغولستان و بعد اونجا سوار کشتی میشن میرن استرالیا و بعد ژاپن و از اونجا شوروی، تمام اینا رو قصه با قصه توضیح میدن. حالا اون نکته ای که میخوام امشب مناسب این مجلس اینه که وقتی اینا میرن به قطب منجمد شمالی که اونجا خب دیگه با موتور نمیتونن برن، میرن سوار سورتومه میشن، به اصطلاح وارد قبیله اسکیموها میشن. اسکیموها در قطب منجمد شمالی، اونجایی که 6 ماه روز و 6 ماه شبه، 6 ماه روز و 6 ماه شب، عکس هم گرفتن از خانه های برفی و یخی. بعد این جالبه، وقتی اینها وارد اون منطقه میشن و اون مترجم اینا رو کمک میکنه و معرفی میکند که اینها دو نفر جهانگردن از ایران آمده اند، رئیس قبیله اسکیموها بی اختیار شروع میکنه به اشک ریختن و گریه کردن، چشمش پر از اشک میشه. عیسی و عبدالله میگن خب چرا ناراحت شدی، چرا گریه میکنی، ما که چیزی نگفتیم، ما گفتیم دو برادر هستیم، دو جهانگردیم، از ایران اومدیم داریم اینجا میگردیم تفریح. آه سردی کشید رئیس قبیله اسکیموها. این داستان قبل از انقلاب اتفاق افتاد، 1333، او وقتی که هنوز نامشیام به این صورت در دنیا مطرح نبود. خوب دقت کنید، الله اکبر. گفت وقتی شنیدم شما ایرانی هستید و شیعه هستید، به یاد مظلومیت حسین ابن علی، من کتاب مدتی قبل خواندم، ایشون میگه، میگه چند سال قبل کتاب به دست من رسید، کتاب را خواندم و تراژدی کربلای حسین را خواندم و اون مظلومیتش رو و اون شهادت فجیعانه او و خودش و خاندانش و فرزندانش و علی اصغر. اصلا شروع کردم به روزه خوندن، میگه ما هم شروع کردیم به گریه کردن داستان علی اصغر. این چه نوری است که خورشید و قمر سایه اوست، این چه ذوقی است که عالم همه کاشانه اوست. ان للحسین حراره فی قلوب المؤمنین لن تبرد، تا قیام قیامت این برکت، این تجلی نورانی همین جور این شعاع گسترده می شود، چه بخواهند چه نخواهند، این نور حسینی است. خب شماره بعد، کتاب انزلناه الیک مبارکا، برکت. قرآن کتاب مبارکی است، بلسینگ، برکت الهی است. امام حسین چی؟ امام حسین هم شهادتش سبب برکت اسلام شد. حقیقتا همین جوره دیگه، رشد اسلام، نشر اسلام، گارانتی ضمانت و حفظ اسلام، اصلا بقای اسلام، علل مبقیه اسلام به خاطر اون خون حسین و اون جان فشانی حسین بود که اللهم فبارک لی فی قتله. اصلا ما در دعاها داریم خود امام حسین فرمودن که خدایا قتل مرا موجب برکت قرار بده، برای برکت برای دین خودت. این برکت پس مشترک از میان قرآن و امام حسین. الله اکبر، چه بگویم، شماره بعدی حزین است و غمین است. اگر قرآن صامت رو بر روی بر سر نیزه زدن در جنگ صفین در قضیه خوارج، قرآن بر سر نیزه رفت، قرآن صامت بود، قرآن ناطق هم سرش بر بالای نیزه رفت، سر حسین بالای نیزه رفت. این نقطه مشترکی که بین قرآن و صامت و قرآن ناطق اینجا هست که هر دو بر بالای نیزه جای گرفت. اشتراک بعدی، قرآن مهجور شد، قرآن کتاب خدا مهجور است، روز قیامت هم شکایت میکنه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن مهجور، پیغمبر روز قیامت شکایت میکند از دست امت که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا این قوم من، این امت من قرآن رو ایزوله کردن، مهجور و متروک و مغفور. فقط زینت مجالس شد، زینت تاخچه ها شد، بر او گرد و غبار نشست، فقط بر سر قبرستان ها بر سر مرده خواندن، فقط زینت جلسه مجلس سفره عقد ازدواج ما شو، فقط برای اینکه بر بالای سر مسافر بگیریم، فقط برای اینکه آینه و قرآن ببریم در منزل نو، فقط برای اینکه با قرآن استخاره بکنیم، همین فانکشن قرآن همین است. وقت شکایت نمی کنن. قرآن مهجور شد، اهل بیت مهجور شدن، اهل بیت مهجور شدن، یا زندانی شدن، یا اسیر شدن، یا مسموم شدن، یا شهید شدن، مقتول شدن. قرآن ناطق و قرآن صامت در این امر مشترکند. نکته بعد، الله اکبر، در قرآن انحرافی نیست، قرآن غیر ذی عوج، من غیر ذی عوج، هیچ انحرافی ندارد، ها هیچ. بله، در مورد امام حسین، لم تمل من حق الا باطل، امام حسین از حق به سوی باطل انحراف پیدا نکرد، در صراط مستقیم در جاده حق الهی مستقیم. انه لقرآن کریم، شماره بعد، قرآن کریم است. انه لقرآن کریم، امام حسین چی؟ و کریم الخلائق، در زیارت ناحیه میخوانیم که انشاءالله اگر توفیق بود در ظهر عاشورا اینجا خواهیم خوان، کریم الخلائق. اصلا خلق حسینی کریمانه است، اخلاق او، منش او، کنش او، روش او، بینش او، اندیشه او، شخصیت او، تجلی عظمت اخلاق محمدی است. کریم الخلائق. شماره بعد، انه لکتاب عزیز، قرآن عزیز است، میگیم لکتاب عزیز. حسین چی؟ حسینم فرمود، فریاد زد، هیهات من الذله، ذلت از ما خاندان به دور است، یعنی عزت. پس عزت برای حسین و اهل بیت است، همینجور که قرآن عزیز است، حسینم عزیز است. شماره بعد، العروه الوثقا، یکی از خصوصیات و صفات قرآنی که قرآن عروه الوثقا است، در آیه الکرسی هم می‌خونیم ها، که تمسک به بجویید به عروت الوثقا، این ریسمان محکم الهی چنگ بزنید. در مورد امام حسین چی میخوانیم؟ سفینه النجات و العروت الوثقا، دقیقا همون مفهوم و کانسپت تکرار میشه. شماره بعد، جاءکم، لیست طولانی یا من دیگه صحبتم رو جمع بکنم، جاءکم بینه من ربکم، الله اکبر، جاءکم بینه من ربکم، این بینه ای که بینه یعنی آشکار، دلیل هم سوره بینه ای که خواندن این خواهر عزیز، بینتون من ربکم، از جانب خداوند این بینه و این پروف، قرآن is a proof, a clear proof from your Lord is revealing for you. در مورد امام حسین چی میگیم؟ اشهد انک کنت علی بینه من ربک، در زیارت میخوانیم اشهد، من شهادت میدم، انک کنت علی بینه من ربک. شماره بعد، در مورد قرآن میخوانیم فقر، دقت کنید، مجلس حزن است، مجلس سوگواری است، قرآن رو روایت داریم، شما میخواد قرآن بخوانید با حزن قرآن بخوانید، فقرعوه بالحزن لانه انزل على الحزن، اصلا قرآن با حزین با حزن نازل شده. ببینید، نه اینکه قرآن، بعضی خود یه جایی من مطرح کردم، من از تورنتو بودم، گفتم قرآن رو باید با صوت حزین خوان، یکی از جوانان اونجا در مرکز جعفری بودیم، بعد از سخنان گفت منظور اینه که ما قرآن رو با صدای زیبا نخوانیم؟ گفتم نه، اتفاقا صوت الحسن این منافی نداره، صوت الحزین باشد اما زیبا باشد، صوت زیبا باشد، حسن بخوانی با صوت حسن، ولی حزن‌انگیز باشد، این قلب‌ها را تسخیر کن. قرآن رو با صوت حزین بخوان، فقره او بالحزن. خب، اما در مورد امام حسین چی؟ هم ما می‌خوانیم که امام حسین ذره، حدیث امام صادق فرمودن ذره و انت کعیب کفی کعیب و شعفون، امام حسین رو زیارت کن در حالی که تو محزونی و غمگینی، سبحان الله، غبار حزن بر چهره‌ات نشسته، مجلس امام حسین نشسته ای، حزین باش، باید اون حاله حزن بر وجنات شما و بر چهره شما بنشیند، قلب شما و چهره شما، جوارح و جوانه شما شریک باشد در حزن امام حسین و ابو عبدالله سید الشهدا. همینجوری که بر الله اکبر، بر خاندان عصمت و طهارت چه مصائبی که رفت، شما اینها رو که مرور میکنی، فلسفه روزخانی و مصیبت خانی و ماتم گرفتن همین است که مرور کنیم در ذهن ما و در قلب ما و در طول زندگی ما هر ساله این حاله حزن که نقشها دارد، اثرها دارد، خدا شاهده، چه برکاتی دارد، برکات دنیا و آخرت. و آخرین نقطه پیوندم بخوانم که صحبتم رو جمع کنم، برتل القرآن ترتیلا، در مورد قرآن میخوانیم که قرآن رو با ترتیل بخوانید، با شمرده و تأنی، با تدبر، با توجه، با عنایت، با خشوع و خضوع. وقتی قرآن میخوانید، نه اینکه فقط در رفع تکلیف باشه، حالا یه جو تمام کردم قرآن رو ختم کردم، همینجور سریع، مکروه خواندن قرآن با سرعت، مکروه. تأمل کنیم، همینجوری که میخوانیم کلام خدا رو درش تدبر کنیم، ورتل القرآن ترتیلا، به صورت ترتیل قرآن بخوان. در مورد قرآن است، قرآن صامت. اما در قرآن ناطق چه میخوانیم؟ الله اکبر. روایت داریم وقتی که متوجه زیارت آقا امام حسین میشوی، ومش به مشی العبد الذلیل، گام ها رو آهسته بردار، قدم ها رو کوتاه بردار. الله اکبر. وقتی که میخوای وارد حرم الحسین و حائر الحسینی شوی، متوجه زیارت حضرتش شوی، حتی میخوای وارد مجلس امام حسین شوی، این مجلس نورانی است، این مجلسی که فرشتگان و ملائکت الله حاضرند، مجلسی است که پطرس ملک آمده است تا سلام و زیارت شما را به کوی حرمش برساند. بنابراین ومشه به مشی العبد الذلیل، آرام آهسته، گام ها و خطوات و قدم های آهسته و کوتاه بردار، با توجه، با عنایت، با خضوع و خشوع قلبی. خوشا به حال آنهایی که اینجور با این معرفت در مجالس حسینی حاضر می شوند. امشب ما قول داده بودیم به نونهالان و فرزندان عزیز که هر شب هم یک داستانی بگیم. داستان ما اتفاقا ختم جلسه ما خواهد بود. این داستان ما را میبرد به سوی مسیب. مسیب جایی است که وقتی از پشت نخلستان‌ها شما تو جاده حرکت می‌کنید، می‌بینید دو گنبد کوچولو در مسیب به نام دو طفلان مسلم از میان نخلستانها خود نمایی میکند. اینجا دیگه شما روزخان نمیخواهی، اینجا همینجور که سوار ماشین هستی بی اختیار اشک جاری میشه به یاد دو طفلان مسلم محمد و ابراهیم. الله اکبر، چه حزن و اندوهی بر این خاندان گذشت. محمد و ابراهیم دو برادرن که ابن زیاد دستور داد اینها را با اسرای قافله به طرف شام نبرن، برای که اینها رو بیشتر زجر بدن. کاش که میگذاش اینها با اسرا برون، اما اینها رو زندانی کرد. محمد و ابراهیم دو فرزند خردسال و دو نوجوان نابالغ، اینها رو در زندان کوفه نگه داشت و اسرا رو به طرف شام حرکت داد. حالا دقت کن، اینها یک سال در سخت ترین شرایط، دو برادر خردسال در زندانهای سخت شدید ابن زیاد در کوفه هم. پدرشون که شهید شده در کوفه با اون وضع فجیع، او رو از بالای دارالاماره پرتاب کردن، سقوط کرد به روی زمین، به استخوانهاشو خورد کردن، جسدشو به اسب بستن و در میان کوچه ها و بازارهای کوفه حرکت دادن، پدرشون اونجور شهید کردن. با فامیل و خاندان هاشمی و خاندان آل الله و آل رسول هم اونجور اون تراژدی غم‌انگیز کربلا، الانم این دو فرزند خردسال مظلوم رو در زندان ابن زیاد جا داده اند. ابن زیاد دستور داد به زندانبان تا می توانی به اینها سختی بگی، سختگیری کن، شکنجه به اینها بده، به این هیچ رحم و عاطفه به اینها نده. هر روز فقط دو قرصنان پایان شب، دو تا قرصنان کوچک با یک کوزه آب می آوردن به اینها می دادن. لذا یه روز محمد به برادرش ابراهیم گفت که اینها که اینقدر سختگیری میکنند و خب ما در مضیقه هستیم، بیا روزه بگیریم. لذا شروع کردن به گرفتن روزه. با اینکه مبالغ هم نبودن، مکلف هم نبودن، روزه برایشون واجب نبود، اما در اون زندانهای سیاه چال سخت ابن زیاد در کوفه روزه میگرفتن و شبها مناجات عبادت میکردند. و بعد از یک سال که خیلی فشار به اینها آمده بود و شدیداً متاثر بودن، یه روزی برادر بزرگتر به ابراهیم گفتش که امشب که این پیرمرد زندانبان میاد برای ما غذا میاره، خب بذار خودمون معرفی کنیم بهش، شاید رحمی، یک کمکی، یه احسانی به ما بکنه، چون میترسیدن خودشون معرفی کنن نکنه بدتر بشه وضعیت. لذا وقتی که آن شب آن پیرمرد زندانبان، چون نمیشناختیم بچه ها رو، وقتی که غذا رو آورد و قرص نان رو آورد و ظرف آب آورد برای این زندانیان، محمد ابراهیم بعد از سلام گفتن آی پیرمرد، آیا ما در امانیم اگر به تو چیزی بگوییم، کلامی میخوایم به تو بگوییم، آیا ما در امانی؟ گفت بگید، در امان هست. گفتن آی پیرمرد، آیا تو محمد ابن عبدالله رو میشناسی؟ پیرمرد گفت من مسلمانم، محمد ابن عبدالله پیامبر خداست، من افتخار میکنم که جز امت محمدم، من مسلمانم. آی پیرمرد، آیا حمزه سید و شهدا رو میشناسی؟ بله، اون عموی پیامبر است، اون شهید شد در غزوه احد. آیا جعفر طیار رو میشناسی؟ اینا میخواستن همینجوری، چون اگر همون اول خودشون معرفی کنن خب میترسیدن دیگه، چون وضعیت و شرایط، خواستن زمینه سازی کنن، آماده کنن ذهن پیرمرد رو. آیا جعفر طیار رو میشناسی؟ بله میشناسم، جعفر طیار پسر عموی حسین بود که در جنگ تبوک دو دستش قطع شد و خداوند به عوض دو دستش خداوند دو بال به او عطا کرد که در آسمانو پرواز میکنه و در جنت فرشتگان به حال او قبطه میخورن، جعفر طیار. آی پیرمرد، آیا مسلم ابن عقیل رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم، ایشان پسر عموی حسین بود و نماینده و سفیر رسمی ابا عبدالله الحسین بود که از مدینه و مکه به سوی کوفه آمد، اما مردم بی وفای کوفه او را شهید کردند و مظلومانه کشتند، خدا لعنت کند قاتلان مسلم ابن عقیل. وقتی این کلماتو شنیدن، محمد و ابراهیم خودشونو معرفی کردن، گفتن آی پیرمرد، ما فرزندان طفلان آن مسلم ابن عقیل هستیم که پدر ما شهید. پیرمرد تا اینها رو شنید، این دو طفل خردسال رو در آغوش گرفت، های ها شروع کرد به گریستن، گفت معذرتن یا ابن رسول الله، مرا ببخشید، من شما را نمی شناختم، شما آزاد هستید، در زندان را باز می گذارم، اما مواظب باشید که شما دشمن فراوان دارید، شهر در امن و امان نیست، کوفه پر از دشمن است، شما شبها حرکت کنید، روزها استراحت کنید، مبادا دشمن به شما گزندی برساند. این دو فرزند خردسال، طفلان مسلم محمد و ابراهیم، حرکت کردند در تاریکی شب، از شهر کوفه خارج شدند، از دروازه خارج شدند، آمدند و آمدند و آمدند، حرکت کردند. در روز استراحت می کردند و هنگام شبی بود و غروب آفتاب، وقتی که اینها زیر درختی بودند کنار نهر آبی، خانمی آمده بود برای برداشتن آب از شط فرات، چشمش افتاد دو فرزند خردسال زیر درخت خوابیده اند و آرمیده اند. وقتی که اینها بیدار شدند، از اونها سوال کرد شما کی هستید؟ اینجا چه کار میکنید؟ شما دو فرزند خردسال در زیر این درخت کنار نهر آب. اینها هم داستان رو گفتند، خودشون رو معرفی کردند. خانم مؤمنه ای بود، گفت بیایید همراه من. اینها رو برد به خانه خودش، اینها معوا داد، مسکن داد، خوراک داد، غذا داد. گفتن ما غذا نمیخواهیم، برای ما سجاده نماز آماده کن، ما نماز بخوانیم، با خدای خود مناجات. این خانم که صاحب خانه بود گفت دامادی دارم، نامش حارس است. این حارس مرد ظالمی است، مرد فاسق و فاجری است. این از عمله ابن زیاد است، مواظب باشید اون شما را نبیند. بالاخره پایان شب اینها استراحت کردند، در اتاقی خوابیدند، استراحت کردند بعد از نماز. و بعد از نیمه های شب که اون ظالم حارس از راه رسید، خسته و کوفته، تمام روز رفته بود به دنبال در جستجوی فرزندان مسلم، وارد خانه شد. خانم گفت کجا بودی تا الان؟ دیر آمدی منزل امشب. حارس گفت ابن زیاد فرمان داده است که دو طفلان مسلم از زندان فرار کرده اند، محمد و ابراهیم از زندان فرار کرده اند، برای سر آنها ابن زیاد جایزه تعیین کرد، هر کدام سرشان 1000 درهم، 1000 درهم برای سر محمد و 1000 درهم برای سر ابراهیم جایزه تعیین کرد. و لذا امروز من سوار بر اسب همه شهر کوفه را زیر پا گذاشتم، خارج از شهر دروازه گردیدم که اینها را پیدا کنم، اما خسته برگشتم اینها را نیافتم. اینجا بود که خانم نگران شد، گفت تو دشمنی پیغمبر اسلام رو برای خود نخر، این پول حرام است، این غضب خداست، این نفرین خدا رو در بر دارد، این پول برای شما برکت ندارد، مبادا به غضب رسول الله دچار. دشمنی رسول الله رو بر خود مباه مگردان ای حارس. این ظالم به خواب نهزش رفت، اما از آن طرف این دو برادر خردسال که خوابیده بودند استراحت می‌کردند، از خواب بیدار شدند، یکدیگر رو در آغوش گرفتند. هر دو مثل هم خوابی دیده بودند، خواب دیدند که در بهشتند، رسول الله، امام علی، حسین ابن علی و پدرشان مسلم ابن عقیل اینها را استقبال می کند و می گوید به زودی شما مهمان ما خواهید بود، به زودی شما در بهشت به ما ملحق می شوید. اینها هم دیگر را در آغوش گرفتند، می گریستند، اشک می ریختند. امشب شب آخر ماست، امشب شب وداع است، امشب آخرین لحظه. این حارس ظالم از خواب نحسش بیدار شد، دید صدای گریه از اتاق مجاور می آید، آمد در اتاق رو باز کرد. شما کی هستید؟ من انتما. شما دو نفر کی هستید؟ گفتن آیا در امانیم؟ گفت آری در امانید. آیا در امان خدا و رسول اللهیم؟ بله در شما در امانید. گفتن ما محمد و ابراهیم دو طفلان مسلم. اون ظالم حارس نانجیب تا شنید که این دو طفل از مسلم ابن عقیلن، آنها را شروع کرد با سینی و لگد با ضرب تازیان. دستان اینها را از پشت بست تا هنگام صبح که هوا روشن شد، شمشیرش را برداشت، به همراه محمد و ابراهیم
به همراه فرزندش و غلامش آمدم کنار نهر فرات و شط فرات، آنجا تصمیم داره که این دو طفل خردسال رو به شهادت برساند. اول شمشیر رو به غلامش داد، ای غلام گردن اینها رو بزن، اما غلام نمیخواست دست خودش را به این جنایت آلوده کند. گفت هرگز این کار را نمی کنم. شمشیر رو به کناری افکند و خودش را پرتاب کرد در میان نهر فرات و فریاد می زد حسین السلام علیکم. این نانجیب حارس شمشیر رو برداشت به پسرش داد، ای فرزندم تو این دو پسر را الان سرشون را از بدن جدا کن. پسرش هم این کار رو نکرد، نمیخواستن این ظلمت گناه قتل دو معصوم بی گناه رو به خود داشته باشند. اینجا بود که خود اون حارس ظالم نارجیب تصمیم گرفت که سر این دو طفل رو از بدن جدا کنند. وقتی که خواست اینها رو بکشد، محمد و ابراهیم فریاد زدن ای حارس تو ما را نکش، ما را همینجور سالم نزد ابن زیاد ببر، اگر جایزه میخواهی ما را زنده نزد ابن زیاد ببر. گفت نه خیر، من باید سر شما را به عنوان جایزه ببرم اونجا که جایزه بگیرم. گفتن اگر میخواهی ما را بکشی بکش، اما به ما اجازه بده آخرین نماز مناجات به سوی پروردگار راز و نیاز با خدا. گفت نماز بخوانید. شروع کردند خواندن نماز و رکعت نماز خواندند. بعد از سلام نماز دست به سوی آسمان، یا عزیز و یا غفور، یا علی و یا حکیم، یا الله احکم بیننا و بینه بالحق فانت احکم الحاکمین. ای خدای احکم الحاکمین، تو خودت قضاوت کن، حکم بین ما و بین این ظالم. اینجا بود که وقتی آن ظالم شمشیر رو برکشید خواست محمد رو بکشد، ابراهیم گفت اول مرا بکش، من برادر گفت اول مرا بکش، برادر بزرگترم را نکش. وقتی که خواست برادر کوچکتر رو بکشد، برادر بزرگتر گفت ای حارس اول مرا بکش. گفت چرا؟ گفت یاد می آورم انگامی که از مدینه خارج شدید به همراه کاروان حسین ابن علی، مادرمان آمد بدرقه ما، دست برادر کوچک رو در دست من گذاشت، گفت این امانت است. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَيُّمٌ غَلَبَ يَنْغَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.